نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. دفعه سلب تابعیت یک روحانی شیعه در بحرین، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به حکومت بحرین هشدار داد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش اخیر یک روزنامه آمریکایی در مورد آزمایش‌های قدیمی در پارچین را تکذیب کرد. و احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در اقدامی بی سابقه به حکومت بحرین هشدار داد. در پی اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم، روحانی پرنفوذ شیعه، قاسم سلیمانی در بیانیه اعلام کرد که این آیت الله شیعی خط قرمزی است که به گفته او تجاوز به حریم آن سقوط حکومت بحرین را به دنبال خواهد داشت. وزارت کشور بحرین روز گذشته در بیانیه‌ای شیخ عیسی قاسم را متهم کرد که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می‌کند. در پی انتشار این بیانیه، هزاران تن از هواداران این روحانی با تجمع در برابر خانه او به این تصمیم اعتراض کردند. از سوی دیگر، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته با اشاره به این نگرانی که در مورد شیخ عیسی قاسم روند قضایی شفافی صورت نگرفته، از دولت بحرین خواست اختلافات سیاسی در این کشور را به جای استفاده از اقدامات قضایی از طریق اصلاحات حل کند. ایران گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های آمریکایی مبنی بر انجام آزمایش‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه گزارش داده بود نمونه برداری‌ها از سایت پارچین نشان داده است که ایران برخلاف ادعایش در گذشته برنامه‌ای مخفی برای تولید سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کرده است. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران چنین گزارش‌های را فضاسازی رسانه‌ای خواند.
با توجه به بازدیدی که صورت گرفت از طرف مدیر کل و همراه معاون ایشون از نقطه مورد ادعایی که اینها داشتن در پارچین، نمونه برداری که شد، اون نمونه ها آنالیز شد و نهایتا منتهی شد به بسته شدن پرونده به اصطلاح پی ام دی. عملا اقدامات از روی استیصال هستش و فضاسازی های رسانه‌ای هستش که ارزشی هم نداره که بخواد اونها خیلی پرداخته بشه.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، روز گذشته در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. این خبر را سام حسینی، برادر همسر آقای مازندرانی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد.
ساعت 8 صبح احسان دچار بیهوشی میشه، اتفاق به بهداری زندان اوین انتقال داده میشه و اونجا متوجه میشن که احسان دچار ایست قلبی شده و کار دستشون بر نمیاد و مجبور میشن که احسان رو به بیمارستان انتقال بدن و در حال حاضر خطر ایست قلبی گذشته و تونستن احیا بکنن پزشکای احسان رو.
احسان مازندرانی که به 7 سال زندان محکوم شده است، در اعتراض به فشارهایی که پس از نگارش نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای بر او اعمال شده، از 1 ماه پیش اعتصاب قضا کرده است. و سنای آمریکا روز گذشته به 4 طرح پیشنهادی برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه رأی منفی داد. هر یک از این طرح‌ها برای تصویب به 60 رأی مثبت نیاز داشت، اما هیچ یک از آنها نتوانست این تعداد را به دست آورد. پس از حادثه تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان در اورلاندو که 49 کشته بر جای گذاشت، شماری از اعضای هر دو حزب خواستار بازنگری در قوانین فروش سلاح شدند. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از این موضوع که پرداخت حقوق کارگران به تعویق می‌افتد اما مدیران حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، انتقاد کرد. در روزهای اخیر افشای پرداخت حقوق و مزایای چند ده میلیون تومانی انتقادهایی را به همراه داشته است. در واکنش به این موضوع، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفت که سازمان بازرسی مأمور بررسی گزارش‌ها درباره حقوق نامتعارف مدیران برخی از بانک‌ها شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز ضمن عذرخواهی از مردم گفت که این پاداش‌ها بر اساس مصوبه دولت‌های قبل و به توصیف وی از روزنه‌های قانونی پرداخت شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هر گونه سوء استفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال بازگردانده شود و مدیران متخلف نیز عزل شوند. یکی از شنوندگان در این مورد می‌گوید:
قانون بازنشستگی و دولت تصمیم گرفته مستمری بگیری هایی که به خاطر بچه هاشون و یا شرایط گذشتهشون یه اقامت کوچیک تو کشورهای خارج از ایران دارن، به هر حال در اروپا یا امریکا، هر روز بایستی که استنتاق بشن که اونجا چه میکردیم و چه میکنیم که چند درغاز مستمری رو بتونن دریافت کنن. چند درغاز یعنی فقط اجاره خونه آدم توش در نمیاد، واقعا شرم داره. برای 1,200,000 تومان آبرو آدمو میبرید ولی میلیاردها رو برو خودتون نمیارید که تو جیب خودتون میره.
چهار تشکل کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش اخراج کارگران، مشکل بیکاری، گرانی و تورم، نبود امنیت در محیط‌های کار، حقوق‌های اندک و حتی افزایش نیافتن حقوق برخی از کارگران از جمله کارگران خباز نوشتند در چنین شرایط ناگواری بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، معادن و میادین نفت و گاز موافقات مزدی خود را از کارفرما طلب دارند. انجمن صنفی کارگران چادرملو، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و هومه و انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سرواباد در این بیانیه افزودند در چنین شرایطی احکام شلاق 17 تن از کارگران معدن طلای آخدره به اجرا درآمد و احکام زندان و شلاق برای 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق نیز صادر شد. این چهار تشکل با اشاره به اینکه چنین احکامی نیست در گذشته برای کارگران و معلمان صادر شده است، صدور و اجرای چنین احکامی را برای کارگرانی که به گفته آنها خواستار ابتدایی ترین حقوق خود هستند غیر انسانی خواندند. این تشکل ها اشاره کردند که برخورد های تند قضایی در حالی صورت گرفته است که ماده 142 قانون کار بروز اختلاف دست جمعی و حتی اعتصاب در محیط کار را جزء طبیعت محیط کار و روابط کارگر و کارفرما می داند و حل این گونه مسائل در محیط کار را به هیئت های تشخیص و مراجع حل اختلاف محول کرده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به وضعیت وخیم جسمانی جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دلیل حدود 55 روز اعتصاب قضا، مسئولیت به خطر افتادن جان او را متوجه مقام‌های مسئول امنیتی و قضایی دانست که به گفته این تشکل به خواسته‌های او بی‌توجهی می‌کنند. آقای عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت سال جاری در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی دست به اعتصاب قضا زده و خواستار لغو این اتهام‌ها شده است. وی روز شنبه به دلیل وخامت حالش در بیمارستان سینای تهران بستری شد. در هفته‌های اخیر تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و نیز شماری از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری از جمله در کانادا، آلمان و سوئد خواستار تحقق خواسته جعفر عظیم‌زاده شده و بر لزوم آزادی فعالان صنفی زندانی تأکید کردند. تا کنون مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به این انتقادها و درخواست‌ها واکنشی نشان ندادند. مهناز پراکند، فعال حقوق بشر و وکیل مدافع مقیم نروژ، درباره اتهام‌های امنیتی علیه فعالان صنفی و صدور احکام زندان برای این فعالان و نیز کارگران و معلمان می‌گوید:
اینها هیچ کدوم جنبه حقوقی ندارن. یعنی اگر واقعا بخوایم به مرغ قانون عمل بکنیم، قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران و این معلمان حتی براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به این که این احکام سنگین هم علیهشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قشر و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش افغان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون.
شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی و صدور احکام شلاق و زندان برای 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد در روزهای اخیر انتقادهای گسترده ای را در ایران و جهان به همراه داشت. شدت این انتقادها در حدی بود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، حدود 3 هفته پس از اجرای حکم شلاق علیه 17 کارگر معدن آقدره از این موضوع ابراز تأسف کرد. با این همه برخورد با کارگران معترض به شرایط صنفی و زندگیشان همچنان ادامه دارد. آخرین مورد بازداشت 5 روزه بیش از 20 کارگر خدماتی شهرداری اهواز است. این کارگران پیمانی همراه با تعداد دیگری از همکاران خود با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری منطقه 4 اهواز خواستار دریافت حقوق موقعه خود از ابتدای سال جاری تاکنون شده بودند که به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. این کارگران پس از 5 روز با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شدند و این در حالی است که با شکایت شهرداری اهواز برای آنان پرونده قضایی گشوده شده است. پیش از این نیز نیروی انتظامی شماری از کارگران را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و پرونده قضایی نیز برای آنان به اتهام‌هایی مانند اخلال در نظم علیه آنان گشوده شده است. این بازداشت‌ها واکنش تشکل‌های کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به همراه داشته است که می‌گویند اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمع‌ها را آزاد می‌داند. مهناز پراکند، فعال حقوق بشر و وکیل مدافع مقیم نروژ:
قانون اساسی هر گونه تجمعی را آزاد قلمداد کرده مگر اینکه اون تجمعات با سلاح بوده باشه. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی و سیاسی پیوسته. در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحتاً اومده که اینا کلاً کارگر حق اعتصاب دارن، یعنی این کارگرا و این معلمایی که میان خواسته هایی رو بیان میکنن داخل کارخونه ها و یا حتی میان جلوی مجلس اگر اجتماعاتی هم داشته باشن و یا حتی در خیابان ها هم اجتماعاتی داشته باشن، این اجتماعاتشون نه از نظر قانون اساسی و نه از نظر میثاق بین المللی خلاف قانون نیست.
در این میان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اینکه حکومت ایران به گفته او پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام تصور می‌کند که فشاری از خارج متوجه آن نیست، بر سیاست برخورد با فعالان و تشکل‌های صنفی افزوده است، می‌گوید:
حکومت فشار رو بخواد بیشتر بکنه برای اینکه این نوع حرکت ها تو سطح جامعه گسترده نشه که شده. یعنی کارگری که حقوق نداره خب معلومه اعتراض میکنه و مسئله استفاده از شلاق و شرم‌آور کردن کارگر در محیط های اجتماعی سیاست هایی که داره هر روز گسترش پیدا میکنه، ولی اینکه تا چقدر این جامعه میتونه اینو تحمل بکنه و کارگرا چقدر واهمه پیدا میکنن نشون داده که نشده.
برخوردهای اخیر با کارگران مصادف و برگزاری نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار در ژنو بود. آقای کوهستانی نژاد با اشاره به اینکه در گزارشی که به این نشست ارائه شد ایران جزء 10 کشوری اعلام شد که حقوق کارگران را نقض میکند، میافزاید:
تمامی عملکرد جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن زیر ذره بین و تا اون شرایطی که به وجود نیاد این رژیم از لیست خارج نخواهد شد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2112 تماس بگیرید.